سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجایی که هستی، در کجای ایران و جهان و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در ایران چه می گذرد؟ در بیش از 41 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران و برآمدن ملایان شیعه بر اریکه قدرت، ایرانیان به کجا رسیدند و در صورت ادامه چنین وضعیتی چه چشم‌اندازی در برابر دارند؟ تحریم‌های آمریکا، باز آمدن تحریم‌های آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه پیامدهایی می‌تواند برای سفره مردم ایران داشته باشد؟ در جنوب خلیج فارس برقراری روابط میان اسرائیل، امارات عربی متحده و بحرین چه پیامدهایی در عرصه اقتصادی و سیاسی منطقه خواهد داشت؟ و در مجموع اروپا در اوضاع جدید در ارتباط با حکومت ایران کجا ایستاده است؟ آیا تحریم های آمریکا اثری روی روابط سیاسی و اقتصادی اروپا، چین و روسیه با حکومت فقیه خواهد داشت؟ سوال و پرسش بسیار است، در میان خواهیم گذاشت با آقای فرخ زندی، کارشناس امور اقتصاد، استاد دانشگاه، دارای درجه دکترا در اقتصاد در تورنتو. در بخش پایانی برنامه سخن مرا خواهید شنید درباره آنچه که شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام و بالعکس به مناسبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور تصویری در این مجمع گفت. پیش از آن با دو میهمان عزیز دیگر در ایران گفتگو خواهیم کرد. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای زندی خوش آمدید در تورنتو.
درود خدمت جناب علی، ممنون از دعوتتون.
آقای زندی، بازگشت تحریم های آمریکا در برابر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون چی که مربوط به سازمان ملل متحد میشد، مدت متوقف شده بود و اون بازگشت این تحریم ها چه پیامدی میتونه برای اقتصاد در هم ریخته جمهوری اسلامی و معالن سفره مردم ایران داشته باشه؟
من خدمتتون عرض کنم که ببینید، این روند تحریم های امریکا به تدریج بوده از زمانی که خصوص در دوره اخیر 2018 پرزیدنت ترامپ از برجام خارج شد و در حقیقت اونو شایسته ندونست که امریکا در داخلش باشه، به تدریج روی تحریم‌ها اضافه کرده. مثلا فرض کنید زمانی که آقای سلیمانی در عراق از بین رفت و اتفاقاتی که قبل از اون افتاد که به اونجا رسید، امریکا سبب در حقیقت تحریک شد که تحریم‌های بعدی روی قسمت‌های بعدی اقتصادی بذاره. از نفت و گاز شروع شد، رسید به فولاد و بخش‌های دیگه اقتصادی و همینطور داریم می‌بینیم که این چرخه داره وسیع‌تر و وسیع‌تر میشه. بخش‌های دیگه‌ای که در سابق تحت تحریم قرار نگرفته بودن، هر چیزی که ارتباط داره به تولیداتی که میتونه کمک بکنه به در حقیقت ساختن اسلحه، تحت تحریم قرار میگیره و در حقیقت صادرات ایران به طور کلی داره محو میشه. البته خب ما اینو میدونیم که اقتصاد ایران یه اقتصاد نفتی هست و بدون نفت و گاز، درآمدهای نفت و گاز در حقیقت، حتی با اینکه میده تولید کننده بزرگ و صادر کننده بزرگ سیمان و فولاد در گذشته بوده که حالا قسمت اعظمش تحت تحریم قرار گرفته، نمیتونه چرخه اقتصادی ایرانو به چرخونه. در واقع اون شاهد این روند متداوم این حرکت تحریم ها که روی ایران باشیم. حتی میتونیم برگردیم به زمان قبل از برجام، ببینیم که اقتصاد ایران رو به افول داره حرکت میکنه. فقط زمانی که یه مقداری ممکنه که فضا بهش داده و که تنفس بکنه که با وجود برجام مثلا در 2015 یک امیدی رو ایجاد کرد، ولی حتی اون امید هم بدون قبل از اینکه تحریم های بعدی روی ایران در 2018 گذاشته بشه نتیجه آنچنانی نداد، فقط یک امید کاذبی بود و در حقیقت یه مقدار زیادش هم دلیلش این فقط تحریم های اقتصادی در زمان 4-5 سال گذشته نبود، ولی ساختار اقتصادی ایران هست که سبب شد که هم موقعی که درها باز شد و این تصور می رفت که سرمایه گذاران خارجی از اروپا، آمریکا و جاهای دیگه به ایران برند، به هیچ جا نرسید و که این شرکت‌های خارجی ذره ذره خارج شدن به خاطر قوانین دست و پاگیر و روش و رفتار جمهوری اسلامی در مقابل همسایه‌ها و اعمال تروریستی و حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه که حتی بعد از برجام هم پا بر جا بود. در نتیجه این روند به این صورت ادامه پیدا کرده که الان در هیچ بخش تولیدی شما نمی‌بینید اتفاقی داشت بیفته و این یکی از دلایلی هست که به نظر من ایران سبب شد که به سمت اون قرارداد بسیار شرم‌آوری بره که با چین در حال بستنش هست.
خب به صادرات فولاد اشاره کردم، من این رو اشاره بکنم که قبل از حتی تحریم ها همونطور که آقای زنده اشاره کرد صنعت فولادسازی ایران، کارخانه صنایع فولادسازی در اهواز عملا رو به تعطیلی رفت با وضعیتی که داشت و رضایی ها رو خب مثل بسیار دیگه از کارآفرینان ایران ناچار به ترک ایران شدند. خود انقلابیون چنگ بر تمام کارخونه ها و درآمدهای ملی انداختن در بنیاد مستضعفین، بحث مفصلی است که بسیاری از اونها به ورشکستگی کامل رسیدن. این تحریم ها تا چند اندازه داد و ستد اروپایی ها رو مشکل میکنه از نظر پیچ و خم های اقتصادی و به اصطلاح بده بستون های اقتصادی، تا چند اندازه اونها رو مشکل برشون ایجاد میکنه و همینطور چین رو.
و ببینید اگر مثلا فرض کنید خاطرون باشه بعد از اینکه امریکا روی ایران تحریم جدید گذاشت، تا یه مدتی یه فرجه داد به 8 کشور من جمله کشورهای اروپایی، البته تو این گروه 8 نفر چین و ژاپن هم و کره هم بودند که بتونن ادامه واردات نفتشون رو از ایران انجام بدن تا یه مدت 6 ماه، ولی خب مسئله از بین رفت و خب طبیعتاً ایران صادرات نفتش رو به طور کلی به اتحادیه اروپا از دست داد. در نتیجه اتحادیه اروپا اومد جلو، همچنین در مدارک هست و کاملا همه باش آشنایی دارن که از طریق اینستکس بیاد معاملات یه حالت پایه‌پایی با ایران برگزار بکنه و اون مکانیزم رو در برقرار بکنه که در ایران و در اتحادیه اروپا آفیس مشابه، یعنی دفتر مشابهی به وجود بیارن که اگر معامله بین این دو کشور انجام شد بدون انتقال پول و استفاده از دلار و استفاده از کانال‌های بانکی که تحت تحریم قرار گرفتن بتونن این معاملات رو انجام بدن. و این سه تا کشور از گروه سه اروپا، فرانسه، انگلستان و آلمان، بسیار سعی کردند که این کانال رو زنده نگه دارند و خب بحثش هم خیلی مفصل بود که ایران مرتب انتقاد می‌کرد که خب خیلی ممنون ولی این کافی نیست، ما می‌خوایم این کار دیگر رو انجام بدیم، ولی خب اتحادیه اروپا خیلی می‌دونست که دست خودش هم در حقیقت تنگ هست چون نمی‌تونه به هیچ طریقی به شرکت‌های اروپایی فشار بیاره که با ایران معامله بکنن و شرکت‌های اروپایی هم اگه دلشون می‌خواست با ایران معامله بکنن طبیعتاً نمی‌تونستن این کار انجام بدن به خاطر اینکه معاملات بزرگتری با امریکا داشتن انجام می‌دادن و اون کانال نمی‌خواستن از دست بدن، چون اگر با ایران ادامه با معاملات صورت می‌گرفت طبیعتاً تحت پنالتی وزارت خزانه داری امریکا و مجازات مشابه اون قرار می گرفتن. طبیعتاً علی رغم اقدامات اتحادیه اروپا توسط این کشور و اینکه در حقیقت مقر این برنامه در اروپا کجا باشه، حتی در یک مقطع خیلی باریکی هم حتی یه آدرس پستی دولتی هم برای مرکز اینستکس در اروپا به وجود آوردن که امریکا نتونه درش دخالتی انجام بده، ولی در حقیقت حجم معاملات به حدی کم شد که از طریق این معاملات پایاپایی که چیزی برای ایران از این تو در نیامد. همونجوری که در حقیقت می‌دونیم که قبل از اون هم، قبل از اینکه به این ماجرا برسیم، ایران تجارتی که با چین و هند می‌کرد کالا در مقابل نفتش می‌گرفت و حتی مثلا فرض کنید که مدت زیادی اموالش در بانک‌های چینی و یا کره‌ای مسدود بود و انتقال به ایران پیدا نمی‌کرد. در نتیجه تحریم‌های بانکی و اینکه معاملات به دلار نمیتونه انجام بشه، با اینکه ایران سعی کرد معاملاتش رو به یورو و حتی یوان چین تبدیل بکنه، برای ایران مشکلی در مشکل گشا به هیچ وجه نبود. و علی‌رغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی مرتب در سالهای گذشته ادعا میکردن که این تحریم ها سمبولی هست و اثر به اقتصاد ایران نداره و حاشا میکردند، طبیعتا این فشارها روز به روز به جای رسید که الان شواهدشو اصلا نمیشه به هیچ طریقی انکار کرد، چه در مورد تورم، چه در مورد نرخ ارزی که هر روز مردم خودشون دارن مشاهده میکنن، رشد اقتصادی، کسری بودجه که ایران براش امکان نداره بتونه هیچ وقت جبران بکنه، و میزان بیکاری که در سطوح مختلف داره اتفاق میفته.
پنالتی اشاره کردن وزارت خزانه داری آمریکا متوجه شرکت های خاطی یا کسانی که رعایت نمی کنن این تحریم ها رو، همون جریمه است، جریمه خواهند کرد. این پول هایی که اشاره کردید که چینی ها و کره جنوبی نگه داشتن مسدود کردن، ظاهرا هنوز آزاد نشده و چینی ها همچنان مایل هستن کالاهای خودشون رو به جای پول به ایران بدن. آخرین خبر رو از شما میشنویم.
بله، دقیقا شما درست میگید. به دلیل یه مقدار دلیلش هم این هست که به هر حال ایران آنچنان محتاج هست که خودش در دامن نظر اقتصادی حداقل در دامن چین قرار داده، حالا نظر سیاسی شاید در دامن روسیه، ولی علی‌رغم اون چیزی که ما میدونیم که مقدار زیادی از این پولها انتقال پیدا نکرد به خاطر اینکه ایران احتیاجات زیادی داره از وارد کردن کالاها از چین که میتونه اونها رو در حقیقت مالیه قسمت مالیش رو انجام بده، میبینیم که ایران انتقالات نفت خودش رو به طرق قانونی و غیر قانونی هنوز داره به چین انجام میده. با اینکه مثلا فرض کنید که اخبار زیاد هست در این مورد که چین مخازنش رو پر کرده، مخازن نفتیش رو پر کرده و بسیاری از این کشتی هایی که از ایران و شاید کشورهای دیگه رفته باشن در بنادر چین یا بازگردونده شدن و یا اینکه منتظر هستن که تخلیه بشه. یعنی علی‌رغم که ایران به دسترسی به پولش نداره، مغازا چاره دیگه نداره جز اینکه بخواد معاملاتش رو با چین ادامه بده و همونجوری که میدونیم امتیازات زیادی رو در این برنامه که قرار بده به چین بده.
خب همونطور که اشاره کردین، ایران یک کشور تک محصولی است از نظر اقتصاد بین المللی در این عرصه و اون نفت. با نفت البته ایران تونست یک زمانی به یکی از قدرتمندترین تولید کنندگان و صادر کنندگان نفت تبدیل بشه و اوپکی که تشکیل شد و ایران رهبری شدش و اکنون دنیا بی نیاز از نفت هست. از آقای دکتر زندی اگر بپرسیم، آقای زندی که میپرسیم، شما این اقتصاد کنونی ایران رو برای شاگردانتون در دانشگاه اگه بخواید تعریف کنید به اونها چه خواهید گفت؟ چه نوع اقتصادیه؟
ببینید، ترسیم اقتصاد ایران بسیار مشکله، ولی تنها یه صفت میشه بهش گذاشت که من فکر میکنم دقیق باشه و اون اقتصاد دولتی است. و اقتصاد دولتی که 80% اقتصاد به اشکال مختلف در سطوح مختلف در اختیار دولت ها هست و این دولت ها در واقع یا دولت شبه دولتی و یا دولتی یا مثلا فرض کنید نیمه دولتی ارگان های سپاه و امثال هم در یک چنین شرایطی. البته این مسئله تحریم امروز و دیروز و پریروز نیست، من تصورم همیشه اینجوری بوده که حتی مثلا فرض کنیم ما برگردیم اگر ده سال گذشته، اگر نخوام فراتر از اون بریم، اقتصاد ایران در حال افول بوده. یعنی اینکه فقط به خاطر اینکه میتونست تا یه حد نفت و گاز داشته باشه و از یه ذخیره ارزی نسبتا خوبی برخوردار بوده، میتونست این مسئله رو، این سقوطش رو به ته چاه به تأخیر بندازه، ولی این روند ادامه پیدا کرد. و اقتصاد ایران قبل از تحریم ها در وضع درست حسابی هم نبود. همچنین که ما میدونیم که بارها و بارها به اشکال مختلف این تحریم ها برداشته شد، گذاشته شد، ولی این افول اقتصادی همچنان ادامه پیدا کرد. الان در حال حاضر اقتصاد ایران آنچنان فاصله ای با اقتصاد ونزوئلا نداره. من همیشه در تعجب هستم از این داستان که اگر اون صندوق توسعه ملی که صحبت ازش میشه که با ارقام متفاوت ما ازش با خبر هستیم که میتونه بالای به قول بعضی ها بالای 100 میلیارد دلار، به قول بعضی ها رقم یه خود پایین‌تر وسط مثلا فرض کنید نزدیک 70 و شاید 20 میلیارد دلار. خب اگر یه همچین رقمی وجود داره کی قراره که باید استفاده بشه؟ مگر امکان این که اوضاع اقتصادی ایران خرابتر بشه از بیشتر از این هم هست؟ در نتیجه شما وقتی به بودجه اقتصادی ایران دارین نگاه می‌کنید، ذره ذره چیکار می‌کنه؟ همه چیزم سمبولی هست و همه چیزم شعار و قلابی هست. به که نفت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد، صحبت از این بود که خب ما میخوام اقتصاد غیر وابسته به نفت داشته باشیم. خب این اگه خواستیم بکنه 30 سال پیش باید انجام میدادید، نه که اون لحظه که درآمد نفت داره از بین میره. چجوری میخواین این کارو انجام بدین؟ در اونجا بودجهشون به شکل پایین آمد، اون وقت اومدن قیمت بنزین رو بالا بردن، اومدن یارانه های مستقیم رو کم کردن. الان دیگه مثلا یارانه های مستقیم حتی اونایی هم که میگیرن در مقابل میزان تورمی که وجود داره ارزش نداره به هیچ وجه. در نتیجه شاهد این مسئله هست که چاپ کردن از بانک مرکزی شد یک ورزش ملی در واقع، خیلی رایج صورت گرفت و مرتب این میزان بالاتر و بالاتر رفت. شما به ارقام تورمی که نگاه میکنید که نمیشه بهش اطمینان کرد اصلا، چون یه مقدار زیادی رو افشا نمی کنن و موقعی که آدم خودش جداگونه از راه دور اینو تحقیق میکنه ببینه که تورم مثلا به قول بانک مرکزی در 4 سال گذشته یعنی شاخص دو برابر شده، در صورتی که تورم مواد غذایی سالی 70-80% هست فقط. در اینجا اقتصاد ورشکسته است، اقتصادی که به هیچ وجه امکان بازگشت نداره، ارزی که حالا به هر حال میتونیم ما داستانهای مختلف پشتش بذاریم که دولت داره استفاده میکنه از این کار که سقوط ارز باعث بشه که بودجهش رو به ریالی تامین بکنه. تمام این حرفا هست، ولی واقعیت قضیه برای این هست که اگر اوضاع اقتصادی خراب نبود تومان به دلار 27000 تومان نمیشد به هیچ وجه. در نتیجه این روند ادامه خواهد پیدا کرد. بلایی هم که سر ونزوئلا آمد بلای آسمانی نبود، بلای زمینی بود و این درست همین شواهد و مدارکش هم در ایران کاملا مشاهده میشه.
بله، این در بغل گرفتن چاوز و احمدی نژاد به هر حال پیامدهاش همونطور که اشاره کرد آقای زندی وضعیتی است که داریم شبیه هم میشن. اشاره کردن به اینکه باید برنامه‌ریزی‌های چند دهه پیشتر باشه قبل از انقلاب، با انتقادهایی که شاید به برنامه‌های اقتصادی وارد بود یا نبود، هر چه که بود، اما این برنامه‌ریزی وجود داشت که از نفت استفاده بشه برای اینکه در قرن 21 ایران تبدیل شده باشه به یک کشور صنعتی و نه تکیگاه اون اقتصادش فقط نفت باشه. این وضعیتی که اشاره کردید آقای زندی عزیز، کلیدش در کجاست که ایران اقتصاد معقولی داشته باشه، نه اقتصاد در همین که تعریف ناپذیره به شکلی، و اگر دولتی هم هست مثل شوروی حتی نیست، اکثر درآمدهای ملی رو اهل دولت و حکومت به اصطلاح صاحب میشن و مال خود میکنن. چه کلید جادویی که نه کلید اقتصادی کارشناسانه برای اینکه ایران صاحب اقتصاد سالمی بشه، مردمش از مواهب کشورشون استفاده بکنن، در این حکومت امکان پذیره؟ یا از شما میشنوید.
ببینید، در یک جمله ساختار فعلی سیاسی اقتصادی ایران امکان اجازه به بهبود وضع اقتصادی به طور در دراز مدت نمیده. ممکنه که آقای ترامپ اگر مجددا انتخاب بشه، و به نظر میاد که جمهوری اسلامی خیلی نگران این داستان هست که کی رئیس جمهور امریکا در آینده در 6 هفته آینده خواهد شد، حتی اگر آقای ترامپ یه معامله‌ای با ایران انجام بده، وضع اقتصادی ایران، فقط ممکن ایران سرش از زیر آب بیاره بالا یه نفس بکشه، ولی چقدر بالای آب خواهد بودش داستان دیگری و سوال دیگری است. در نتیجه اوضاع اقتصادی ایران مادامی که سیستم فعلی بر جا هست، که سیستم کنترل دولتی است، سیستمی هست که اجازه با یک کلمه فساد میشد همه چیز تعریف کرد. فساد بزرگترین مسئله اقتصادی در ایران است. ولی خب این فساد ساختار اقتصادی است که پایه گذاری شده، یعنی کنترلی که دست سپاه داره. یعنی شما فرض کنید، من چند کلمه خدمتتون عرض کنم به این شکل: سپاه پاسداران باید کاملا عقب بشینه، سپاه باید کاملا از اقتصاد ایران فرا بره، تمام مؤسسات که مالیات نمیدن وابسته به بیت رهبری و امثال هم، بنیادها و غیره، اینا همه باید از اقتصاد کنار بکشن و مسئولیتشون حسابرسیشون رو انجام بدن، مالیاتشون رو بدن و از صحنه بیان بیرون، اجازه بدن بخش خصوصی فعال بشه، یه دولت سر کار بیاد که، یعنی در حقیقت یه سیستم سیاسی سر کار بیاد که دل مردم رو خوش نکنه که ما داریم یک بخش تجارت آزاد با آذربایجان و ازبکستان درست میکنیم، و یا مثلا صادراتمون رو به روسیه، صادرات نفت به روسیه میدونیم، خود نفت روسیه صادر کننده نفت است، نفت ما رو میخواد چیکار بکنه که در چند سال پیش در حقیقت یک مبنای نجات برای اقتصاد ایران شمرده میشد. آیا امکان این همچین تغییرات وجود داره؟ آیا امکان این وجود داره که مثلا فرض کنید که رئیس بانک مرکزی موقعی میخواد یه سیاست اقتصادی در مورد ارز یا در مورد نرخ بهره انجام بده، از سران فرماندگان، سران نیروهای نظامی اجازه بگیره؟ و یا مثلا فرض کنید در نهایتا رهبر بگه که آیا این کارو بکنید، این کار نکنید؟ خب در یه همچین ساختار سیاسی و در حقیقت اقتصادی هیچ کار شما نمیتونید بکنید. در نتیجه باید یه کنف یکون از پایه صورت بگیره تا ایران بتونه یه امیدی به آینده داشته باشه. 27,000 تومان نرخ ارز اول خط، از این بسیار بدتر خواهد شد، کسری بودجه بسیار از این بدتر خواهد شد، تورم بسیار از این بدتر خواهد شد، و فاجعه اقتصادی که چندین سال در راه خواهد بود. شما به یه نقطه در مورد اشاره کردید که من این جمله رو در این قسمت به پایان برسونم. در زمان اقتصاد قبل از در زمان دوره پادشاهی، درسته که نفت ایران منبع درآمد زیادی بود و شاید اقتصاد ایران حتما وابسته به درآمد نفتی بود، ولی تمام شرکت‌های جهان سرمایه گذاری در ایران می‌کردند. در نتیجه اقتصاد ایران از نقطه نظر یک نقطه قوتی بود که داره صورت میگیره. شما به قوانین سرمایه گذاری جمهوری اسلامی که نگاه بکنید، ببینید که هیچ کس شرکت های کوچک غیر از نفت و گاز نمیخواد وارد ایران بشه، و در نتیجه ایران از اونجاست به خاطر اینکه منافع رژیم در اونجاست.
بله، و من اشاره من در این حال در کنار فرمایش شما این هستش که از نفت استفاده میشد برای اینکه پایه‌گذاری یک کشور صنعتی در آینده قرن 21 بشه. محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران، و همینطور تیم اقتصادی، کسانی مانند علی خانی و کسان دیگری، آقای علی خانی گرامی روانش شاد که در همین حوالی چند سال پیش درگذشت، و بسیاری دیگه از اقتصاددانان و کارشناسان، برنامه ریزی ها، پایه‌گذاری همین صنعت فولاد در اهواز و باهن، صنایع خودروسازی، صنایع سنگین، نیمه سنگینی که پایه‌گذاری شده بود، منتها به هر حال سر از اینجا در آورد ایران، که تأسف انگیز هست و ورای تأسف مصیبتی بزرگ. آقای زندی گرامی بفرمایید که الان ببینید در شمال خلیج فارس شما چشم‌اندازی رو گفتید که مجموعاً این هست که با این رژیم نمیشه، ایران به جایی نخواهد رسید و بدتر و وضع وخیمتر خواهد شد از نظر اقتصادی. وضعیت شمال خلیج فارس اینه. خود خلیج فارس که چینی ها مشغول درو کردن کف خلیج فارس هستند، و در جنوب خلیج فارس رو به آبادانی، فراوانی، توافق تازه چه پیامدهای اقتصادی میتونه در جنوب خلیج فارس داشته باشه، در ابوظبی، امارات و جاهای دیگه، در مجموعه امیرنشین امارات متحده عربی، و در روابط آینده‌ای که اسرائیل با کشورهای منطقه داره؟
بله ببینید، خب اصلا از نظر رابطه تجاری ایران و امارات از اونجا من شروع بکنم، درست قبل از اینکه تحریمات به حد فعلی برسه و امارات دولت در امارات تصمیم بگیره که محدودیت های زیادی روی سرمایه‌گذاری ایران و تجارت با ایران انجام بده و کانال بانکی رو تا یه حد زیادی مسدود بکنه، دومین بزرگترین واردات ایران از دبی بود در حقیقت و کل امارات. ولی خب دبی و امارات خودش چیزی برای صادر کردن نداره، اینها همه انتقال کالاهایی بود که از جاهای دیگه دنیا، از چین می آمد مثلا فرض کنید به دبی و از دبی بنادرش به سمت ایران. در نتیجه ما ایران وابسته بود به دبی بسیار زیاد و میزان سرمایه گذار و شرکت های ایرانی در دبی به آسمون که همه میدونند که چقدر فعالیت اقتصادی در اون زمینه زیاد بود. حتی مثلا نرخ ارز ایران به ریال به دلار همیشه در صرافی های دبی در حقیقت تعیین میشد. با روندی که صورت گرفت در دو سه سال اخیر و روابط تجاری ایران محدودتر و محدودتر شد با شرکت‌های با کشورهایی که قبلا معامله انجام میداد، من جمله امارات، من جمله ژاپن، کره جنوبی و هندوستان، مشاهده کردیم که وابستگی ایران به همسایانش بیشتر شد. معامله با کشوری مثلا فرض کنید ترکیه، با عراق و کشورهای شمال ایران، آذربایجان، ازبکستان و امثال هم، و دبی تا حد زیادی ایران از دست داد به خاطر محدودیتی که دولت امارات روی ایران گذاشته بود. ولی خب برای امارات در حقیقت فرصت‌های اقتصادی با ایران کم نبود. در نتیجه الان با تحولات سیاسی جدی که اتفاق میفته، که من فکر کنم تازه اول خط باشه، و روابطی که بین اسرائیل و امارات و بحرین صورت گرفته، فرصت‌های اقتصادی برای جنوب خلیج فارس بسیار زیادتر شده. حالا تا چه حدی حجم معاملات میتونه صورت بگیره به این کشورها که خودشون کوچک هستن، این یک مسئله است. ولی مسئله این که شما کانال‌های بانکی، کانال‌های کشتی رانی رو باز بکنید، در حقیقت خدمات رو افزایش بدید، توریست از هر دو طرف بره، برای اقتصاد جنوب خلیج فارس، برای کشورهای شیخ نشین عربی بسیار مهم هست. و اینها یه مقدار زیادی معاملاتی که با ایران میکردن خیلی راحت میتونن در کنارش انجام بدن، و اون وابستگی که در گذشته داشتن، که البته جا وابستگی نفت و گاز نبود چون به اندازه کافی نفت و گاز خودشون دارن، بتونن اینها رو به شکلی جبران بکنن. و من فکر کنم که دولت‌های عربی دیگه هم ذره ذره به این گروه خواهند پیوست بدون شک، چون خیلی هاشون هستن که در خارج از در دوردست نشستن، به خصوص ممکنه شمال آفریقا، و خیلی حساسیت آنچنانی نداشتن به مسائل که همیشه باعث دلچرکی بین اسرائیل و کشورهای دیگه شده.
سپاس بسیار از شما آقای زندی گرامی، و به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. سپاس
جناب، درود خدمت شما و بینندگان عزیز.
پی میگیریم تفسیر خبر رو، به تهران میریم و همینطور به مشهد. آقای شاهین مقدم از تهران با ما خواهند بود، از مشهد، و بابک عزیز از تهران. تا لحظاتی دیگه امیدواریم مشکلی در برقراری ارتباط تصویری و تلفنی با میهمانان عزیزمون از ایران نداشته باشیم. تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند دو جوان ارجمند و گرامی ایران، بابک از تهران، شاهین از خراسان. سلام و درود شاهین عزیز.
درود بفرستم خدمت شما جناب چلنگی عزیز، همکاران گرامیتون و بینندگان عزیز و تمام مردم ایران در هر جای کره خاکی. در
خدمت از ماست. و بابک عزیز در تهران، با سلام و خوش آمد به شما.
سپاسگزارم. درود بر شما، درود بر امین عزیز، کلی همکارانتون و شاهین گرامی از خراسان، که امیدوارم هرچه زودتر ما بتونیم به آنچه که استحقاق جامعه ایرانی و ملت ایران هست جامعه عمل بپوشونیم.
بله، استحقاق جامعه ایرانی چه هست بابک قبل از اینکه به مشهد برگردیم؟
آنچه که آمار و ارقام و اسناد و فیلم ها و هر آنچه که از حکومت پیشین، حکومت خاندان پهلوی ما میبینیم، اگر حتی با همون در واقع رشد، با همون شیب رشدی که ایران داشت میرفت جلو، اگر حتی اون رشد هم باز مقداری ازش کاسته میشد، ولی با همون روند در همون مسیر ما میرفتیم، من میتونم ایرانی رو تصور بکنم که از معماریش تا وضع زندگیش تا وضع رفاه و معیشت مردم، همه چیزش کاملا دگرگون و به شکل دیگری بود. من میتونم ایرانی رو تصور بکنم که امروز 60% ایرانی ها با افتخار پیکان سوار میشدن، پیکان هایی که داشت در بازارهای جهانی با هیوندایی، با تویوتا و دیگر خودروهایی که میشناسیم رقابت تنگاتنگی میکرد. من ایرانی رو میبینم که تو خونه تمام نه تنها ایرانی ها بهترین لوازم خانگی، لوازم خانگی های آزمایش، ارج، اونیورسال و سایر اینها بود، در بازارهای جهانی هم این لوازم خانگی ایرانی در کنار حالا LG، سامسونگ و سایر قرار داشت و ایرانی نه تنها شرمسار و شرمگین و نبود از اینکه ایرانی است و به عنوان تروریست شناخته میشه، همه جای دنیا هم اگر بود با سرافرازی و سربلندی زندگی میکرد.
بله، و همین پرسش از شما شاهین عزیز در مشهد، استحقاق مردم ایران، خواست مردم ایران در حال حاضر، خواست شما شاهین عزیز، جوانانی مثل شما برای آینده ایران، از شما میشنویم.
جناب چلنگی عزیز، ببینید حقیقت موضوع اینه که یه مملکت یعنی آدماش، قطعا اگر مردم ایران این وضعیت رو مستحقش نمی بودن تو این وضعیت نمی موندن. ما باید تعارف رو بذاریم کنار. درسته آینده، انتظارات و حقوقی که مطالبه داریم مشخصه و بسیار دوستان ایدالگرا هستند و میتونیم به پتانسیلش واقعا وجود داره، این ظرفیت در این مملکت وجود داره که هم از کیفیت زندگی خوبی برخوردار باشیم، هم از اعتبار خوبی در جهان. اما واقعیت جامعه امروز رو باید در نظر بگیریم. جامعه امروزی که بیش از 90% مردمش بی‌تفاوتن به اتفاقاتی که هر روز درگیرشن. ما وقتی توی خیابون، هر جایی، توی هر خانواده، توی محل کار گفتگو میکنن، همه احساس نارضایتی رو دارن، همه این مخالفت رو دارن. اما به نظر من این نوع مخالفت غرغر بیشتر نیست. ما اگر از این وضعیت ناراضی بودیم، در یعنی ملت در واقع، به جز اون 1% قشر فعالی که بی تفاوت نیستن، مسئولیت پذیرفتن، این همه بدبختی و این همه ظلم رو پذیرا نمی بودیم. من موندم واقعا چه بلایی دیگه قرار سر ملت ایران بیاد که واکنش نشون بده.
اما شاید از در آبان ما اون چی که دیدیم و پیشتر از اون در دیماه 96 و سالهای قبل خیلی بیش از 1% بود. یعنی آیا این نیستش که مردم، همون که شما میفهمید که قرقر میکنن، منتظر فرصت هایی هستن که بیان اعتراضشون رو بگن و سرانجام به جایی برسن؟
جان چلنگی، ببینید توی جامعه ایران که بستر فعالیت‌های حزبی و سیاسی که نیست و متاسفانه جامعه از فقر سیاسی و اجتماعی داره زجر میکشه. فعالیت‌های رو ما داشتیم، ببینید از 78 88 96 97 و 98 که واقعا جنایتی بود بر علیه بشریت، نه بر علیه مردم ایران. این جنایت بود و خیلی ها سکوت کردن، واقعا جای تأسف داره، خیلی ها سکوت کردن، از سلیبریتی و مسئول و چطور بگم آدم های مشخصی تا جامعه جهانی. ظاهراً بوی نفت ایران تندتر از بوی خون ایرانه. به همین خاطر شما نگاه کنید 98 اتفاقاتی که در این مملکت افتاد، درست حکومت اینترنت رو قطع کرد، مگر دولت‌های اروپایی، دولت‌هایی که ادعای حقوق بشر می‌کنن، سفارتخونه ندارن، اوضاع رو نمی‌بینن، رصد نمی‌کنن. چطور میشه توی آلمان میان بنر میزنن که آقا مردم ایران به خاطر 16 سنت بنزین گرون شده اومدن ریختن، ولی نگفتن که این 16 سنت برای مردم ایران یعنی 300% افزایش قیمت. ما باید جدیت داشته باشیم جناب شلنگی. دولت مقتدریان. بفرمایید.
بله بابک عزیز، در مورد اون چی که شاهین گفت شما چه فکر میکنه؟ مردم چه باید بکنن؟ مردمی که گفته شاهین اشاره کرد ساکت هستن و فقط در حد قرقر به گفته ایشون عمل میکنن.
من کاملا با حرفای شاهین موافقم، 100% با حرفایی که ایشون زد موافقم. مردم ما متاسفانه نظر منه، نمیدونم شاید هم اشتباه باشه، اما این ببین جناب چلنگی، من تاریخ ایران رو خیلی علاقه من بودم، از کودکی دوست داشتم بخونم ببینم بفهمم که چه اتفاقی افتاده تا به من رسیده و من اومدم. تاریخ معاصر رو، حالا هرچی که اون زمان دهه 60 خیلی هم ساده نبود پیدا کردن منو به تاریخی، من تاریخ ایران رو خوندم رسیدم به تبعید رضا شاه توسط دولت انگلستان و برای من یه پرسشی پیش اومد که واکنش مردم در قبال اینکه پادشاهشون رو، شاهی که اومده بود زیربنای کشور رو گذاشته بود، این همه خدمت کرده بود، واکنش مردم به این عمل انگلستان چی بوده؟ و رسیدم به هیچ. و این برای من خیلی جای یه خلای خیلی بزرگ بود. هم چطور ممکنه که مردم هیچ واکنشی نشون ندادن نسبت به چنین در واقع دخالت آشکاری در امور داخلی خودشون؟ این پاسخ رو من، پاسخ این پرسشم رو توی سریالی بود به نام سریال هزار دستان که اونجا اون آقای شادروان فروهر گفتش که ملت خواب، ملت خواب زده، ملت چرتی. ما متاسفانه به نوع دیگرش امروز رو میبینیم. شما حالا به آبان ماه اشاره کردید. آبان ماه من در تهران جناب چلنگی 15 میلیون نفر حدوداً جمعیت زندگی میکنه. آبانی که شما فیلم هاش رو دیدی با اون چیزی که ما اینجا داشتیم میدیدیم تفاوت داره. این ملت نیست که اومد توی آبان، این یک سر بند انگشت ملت هم نیست. من فکر میکنم روی سخن شاهین گرامی با اون اکثریت قریب به اتفاقیه که نه تنها خودش بیرون نمیاد، از بیرون رفتن ما هم جلوگیری میکنه. نمونه نزدیک
داری فکر میکنی علتش چیه بابک؟
علتش یکی این که من فکر میکنم برای هر انقلابی یک سوخت و یک انگیزه لازمه. اون انگیزه و اون سوخت رو هنوز خیلی ها پیدا نکردن، نمیدونن که اینایی که میرن بیرون، مثلا کسی مثل شاهین که میاد الان اینجا تو این برنامه شرکت میکنه، یا توی خیابون اونایی که میرن، یا اینایی که هزینه میدن، یا اینایی که الان هزاران هزاری که تو زندانن، اینها نمیدونن که اینا واسه چی این کار رو میکنن. حتی اینا رو چیزم میکنن، یعنی میگن که واسه شون سواله، یا مثلا شما سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن که مثلا، یا نمیدونم خواهی نشوی رسوا. اون انگیزه لازم برای اون انقلاب رو پیدا نکردن، چون ارزش های خودشون، جامعه ما متاسفانه در طول این 40 سال هم تبلیغات وسیع حکومت ارزش بی ارزش ها رو نزد مردم، در افکار عمومی مردم ارزش جلوه داده و ارزش ها رو اصلا از مردم گرفته. مردم ما اگر ارزش های ایرانی خودشون رو پیدا بکنن که زیر بار حجاب نمیرن که. ملت ما اگر ارزش های خودشون رو پیدا بکنن که اسطوره هاشون نمیشه کسانی که به ایران حمله کردند، که اینها اون انگیزه انقلاب اسلامی خب مشخصه چی بود، مذهب بود. و الان امروز انگیزه‌ای که میتونه این انقلاب در ایران به وجود بیاره، من فکر میکنم انگیزه های میهن دوستی، ملی‌گرایی و به نوعی ناسیونالیستیه، که این انگیزه ها در طول 40 سال گذشته به شدت سرکوب شد.
بله همینطوره شاهین. یا اینکه ترس هست که باعث جلوگیری از حضور پیوسته مردم بشه. شاهین عزیز
جناب چلنگه، غالبا طرفه، درست میگید، ولی من حرفم اینه، مگر کسی از ترس مردن خودکشی میکنه؟ ما تا کی باید بترسیم؟ چرا باید بترسیم؟ مگر غیر از اینه که حقوق ابتدایی که توی قانون اساسی این کشور برای من و امثال من تعیین شده رو مطالبه کردیم. حالا توی این حکومت همه اینا رو من به چشم دیدم واقعا. این هر کسی میاد صدایی داره، من از علی خردگرای عزیز یاد میکنم، علی انسان دوست، که صدای آزادی خواهش به محضی که میاد بالا، یه پرونده برای ساخته میشه، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه حکومت، محاربه. اینا خودشون جایگاه اینا رو، جایگاه آقایون ظاهرا جایگاه از خدا هم بالاتر شده. هر کسی با اینا دشمنی کنه ظاهرا با خدا دشمنی کرده. من حرفم اینه، من دهه 60 مگر آقای خامنه ای رو انتخاب کردم؟ مگر آقای خمینی نگفت گذشتگان ما انتخاب کردن؟ ما برای سرنوشت خودمون میخوایم انتخاب کنیم. جناب چلنگی، تا کی ترس؟ ترس از چه چیزی؟ ترس از باتوم، از اعدام، یا ترس از بی‌آبرویی؟ تا کی ما باید روانمون زمخت بشه که کودک کار تمام چهارراه‌ها و چراغ قرمزهای ما شدن؟ کودک کار سن فحشا به 12 سالگی رسیده. جناب چلنگی، واقعا من موندم میگم چه بلایی باید سر امثال من ایرانی بیاد که من تحریک بشم، تلنگر باشه برای من. چه چیزی برای از دست دادن داری؟ تمام جوانیمونو گرفتن، آیندهمونو گرفتن، هر چیزی که ابتدایی ترین حقوقه. ما از حقوق ایدئال صحبت نمی کنیم، از ابتدایی ترین حقوق، حق به زندگی. جناب چلنگی، متاسفانه تو این مملکت واژه ها معانیش جاهاشون عوض شده. تو جامعه ای که، تو مملکتی که مرگ حق باشه، انتظاری بیشتر از این نیست. هیچ کس نیومد بگه زندگی حق است، عشق حق است، دوست داشتن حق است، ولی ما مرگ رو حق میدیم. ما ملتیم که تو صف مرگ وایستادیم.
چه باید کرد بابک؟ بابک از
از سال 78 که اون جنایت کوی دانشگاه اتفاق افتاد، من هم یه جوانی بودم، خدمت سربازیم تازه تمام شده بود و رفته بودم به تازگی کاری رو پیدا کرده بودم و وقتی که اون اتفاق افتاد نخستین کاری که کردم این بود که رفتم کنار دانشجوها ایستادم. اما متاسفانه اون جنبش رو هم مصادره کردن، اسمش رو گذاشتن جنبش دانشجویی و بعد چسبوندنش به دفتر تحکیم و دفتر تحکیم هم که با آقای خاتمی در واقع ساخت و پاخت داشت و مصادره. ولی ماهایی که رفتیم اونجا قصدمون براندازی حکومت بود، ما مشکل رو فهمیده بودیم که کجاست. اینکه امروز چه کار باید کرد، این ترس، این دیوار ترس رو باید شکست و یعنی همون عاملی که اون روز سبب شد مردم در اون ابعاد میلیونی نیومدند کنار دانشجو و همون 20 سال پیش از این شر این هیولایی که از چراغ جادو بیرون اومده خلاص شده بودیم، اگر اومده بودن، همون عامل همون فاکتور امروز هم وجود داره و همون ترسه که شما به درستی و شاهین عزیزم به درستی اشاره کرد. شکستنش راه داره، در خیلی از کشورها انجام شده، پیروز شدن، در ایران هم اگر انجام بشه پیروز میشه. راهی که من لااقل من چندین سال به این قضیه فکر میکردم که چرا مردم نمیان، چرا این مردمی که من در کوچه خیابون مقالی چقالی هر جا که من میبینم مردم دارن نق میزنن، غر میزنن، فوش میدن، از بالا تا پایین این حکومت رو رنگی میکنن، ولی اونجا که باید حضور داشته باشن نمیان و فاکتور ترس رو ما چجوری میتونیم از بین ببریم؟ من به این نتیجه رسیدم که یکی از راههایی که میتونیم این کارو بکنیم اینه که به شکلی ما این سکوت رو بشکنیم که هزینش برای جامعه خیلی پایین باشه. یعنی ما اگه الان بخوایم بگیم آقا مثلا شما بیاید تو خیابون شعار مرگ بر جمهوری اسلامی بدید یا شعارهایی که میدیم تو خیابون وقتی که همه جمع میشیم تو این گردهمایی یا اعتراضات و اینا، شعارهای زیادی داده میشه، اما هزینه باید انقدر بیاد پایین که مشارکت رو بتونه مشارکت بالا رو داشته باشه. چیزی که من به فکرم رسیده و کمپینش رو به تازگی آغاز کردیم این هستش که در یک قرار ملی ما شبها ساعت 10 شب، چیزی که یه مقداری موقعی که سر و صدای شهر در واقع فروکش میکنه، ما بر سوت از همین سوتهای داوری که برد صدای زیادی هم داره، بر این سوتهای به نماد اعتراض بر این سوتها بدمیم. این در اکثر این ایجاد سر و صدا به قصد در واقع روحیه گرفتن نیروهای خودی و در هم شکستن روحیه طرف مقابل دیکتاتور در خیلی کشورها به انواع و اقسام مختلف بوده. در خود انقلاب اسلامی نکبتبار اینها هم با شعار الله اکبر این کار رو انجام میدادن. ما این کار رو گفتیم انجام بدیم و داریم انجام میدیم، امیدوارم که دیگرانی هم بیان و بپیوندند و این ترس رو ما بتونیم از اردوگاه مردم، از اردوگاه خودمون کوچ بدیم به اردوگاه سید علی خامنه‌ای و مزدورانش در جمهوری اسلامی. و چیزی هم که هشتگی هم که برای این کار، برای این که بتونیم از چیزی که یعنی از این شبکه‌های اجتماعی که داریم بتونیم استفاده بکنیم، هشتگی هم که برای این فکر کردیم سوت پایان، فکر می‌کنم چیزی مناسبی بود و انتخاب کردیم با هشتگ سوت پایان این کار رو انجام بدیم. شکسته میشه، یعنی کافیه این سوتها صداش بلند بشه تا اون خودباوری که هر ملتی لازم داره، نیاز داره برای اینکه پا به میدان بگذاره و پیروز بشه، این بار این کار اگر انجام بشه پیروزی در مشت ملت ایران خواهد بی تردید.
سوت پایان عنوان به هر حال جالبی هست. بازی خونبار 41 ساله بیشتر جمهوری اسلامی قطعا وقت اضافی هم نداره، برای اینکه هر دقیقه وقت اضافی در این بازی خونبار فقیه، کشته های دیگر، ویرانی های بیشتر. چه باید کرد شاهین عزیز؟ چه راهی باید رفت؟ مردم چنین هستند یا برخی از مردم حکومت تکلیفش روشن و جامعه بین المللی هم چه باید؟
جناب چلنگی عزیز، ببینید مردم که موضعشون با حکومت مشخصه، اما من حرفم روی سخنم به تمام هموطنانمه، به تمام هموطنانی که توی این مملکت دارن زندگی میکنن و لحظه لحظه زندگیشون زجره. هموطن عزیزم، جامعه مدنیت رو بشناس و ازش حمایت کن. جامعه مدنی به شما نمیگه بیا تو خیابون بگو مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر فلان. جامعه مدنی تو حمایت کن از نافرمانی های مدنی که حق قانونی تک تک مردم ایرانه. میتونیم استفاده کنیم، صراحتا تو قانون اساسی ایران اومده. شما از اصل 19 وقتی میخونی حقوق ملت مشخص کرده. متاسفانه جناب تالنگی، ملت جدیتی ندارن، ملت خواب زده ای که برای لومپنیز سوت و هورا می کشن، اما برای ندای آزادی خواهی این کشور از منوچهر بختیاری بگیرید، نسرین ستوده، آتنا دائمی، علی خردگرای عزیز، اعضای بیانیه 14. شما نگاه کنید حمایت نمیشه. باید ببینیم مشکل چیه. 90 روز یعنی 3 ماه، هموطن عزیزم، 3 ماه کارگرای هفت‌تپه برای حقوقی که کار کردن، عرق ریختن، زحمت کشیدن، برای اون حقوق ناچیزی که باز هم با تمام تلاششون باید دوباره شرمنده زن و بچهشون باشه، اومدن اعتراض میکنن. این مردم ظاهراً فهمی از این موضوع ندارن. من کاری به حکومت ندارم، من طرف حسابم فقط و فقط مردمه. جوامع بین المللی، عرض کردم تو جملم، بوی نفت ایران تندتر از بوی خون و عدالت و انسانیت در ایرانه.
نه.
ما مردم فقط باید سرنوشت خودمونو تعیین کنیم؟
نه.
اون هم با جدیت، اون هم با حمایت. زمختی و خاصیتی دیگه کافیه. زنده باد.
سپاس بسیار از شما، سپاس بسیار از شما شاهین گرامی، سپاس از شما و سپاسگزار شما هستیم بابک عزیز و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک ایران به صاحبان اصلی اون جوانان ایرانی بازگردانده بشه و بتونن ایرانیان کشور خود رو باز پس بگیرن از حکومتی که برای این حکومت همونطور که مسئولانش گفتن اگر خوزستان هم بره مهم نیست، سوریه نره. با سپاس بسیار از شما جوانان برومند و ارجمند ایران زمین. بینندگان گرامی، سخنی من داشتم درباره آنچه که شیخ پرزیدنت بلا نسبت رئیس جمهوری گفت به مناسبت گفتگو با جوانان گرامی در وطن. این سخن رو من به برنامه فردا موکول میکنم، دیر نخواهد بود. سخنان شیخ پرزیدنت اخبار ویژه از فردا و سخن ویژه‌ای درباره آنچه که گلاب بروتون پرزیدنت حسن روحانی در سازمان ملل متحد گفت. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.